بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. احتمال دوم در تفسیر میسر در آیه کریمه این است که میسر به معنای ما تقومر علیه باشه. توضیح مطلب این که در قمار ما یه اشیایی داریم که تقوم ربه هست، یعنی قمار به توسط این اشیا انجام میشه، ابزار بازی قماره، مثل شطرنج، مثل نرد، مثل پاسو، مثل ورق اونو مثلا و امثال اینا. ما تقوم ربه هست، به توسط اینها قمار واقع میشه. و یک ما تقوم را علیه داریم، یعنی چیزی که قمار بر او واقع میشه، یعنی قمار میزنن برای او، یعنی اون رهنی که در قمار هست، او پول یا شیء برد و باخت رو بهش میگن ما تقومر علی. خب حالا احتمال دوم این است که میسر چنان که در لغتم اشاره شد به معنای اون مالی که به خاطر او قمار میزنن، میخوان او رو به دست بیارن. دلیل بر این احتمال گفته شده صحیحه معمر ابن خالد است عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی الحسن علیه السلام، ببخشید، روایت اینه، قال النرد و شطرنج والاربعت عشر به منزلت واحده و کل ما تقومر علیه فهو میسر. خوب دقت کنید در این روایت در مدلولش دو احتماله. احتمال اولین است که بگوییم امام علیه السلام دو حکم متفاوت رو در دو جمله بیان میکنند. حکم اول این است که امام می‌فرمایند نرد و شطرنج و اربعت عشر، که اربعت عشر هم یکی از ابزار قمار بوده، حالا توضیح میدیم جای خودش، اینها به منزلت واحده، اینا حکمشون یکیست، مثل همه، هر جور شطرنج نردم همون، هر جور نرد اربعت عشر هم همان است. یک حکم روایت بیان میکنه، یک حکم تمام شد. حکم دوم، امام علیه السلام میفرماین کل ما تقوم رعلی فهو میسرون، هر مالی که قمار بر او واقع بشود و به خاطر او قمار زده بشه، او اسمش میسره، چه شطور باشه اون مال رن که عربای جاهلیت بر اون قمار می زدن، چه جواهر باشه و جامه باشه که هندیا قمار می زدن، چه پول و ثروت باشه، هر چی باشه، کل ما تقوم علیه فهو میسر، اسمش میسر. طبق این احتمال حدیث ظهور داره در احتمال دوم، یعنی روایت میخواد بگه میسر اون پولیست که به خاطر او قمار میزنه. وقت مفادهای چنین میشه از این میسر اجتناب کنید، یعنی اگه کسی قمار زد برد پولی جیرش آمد، حق نداره در اون پول تصرف کنه، راجع به حالات قمار نیست. این احتمال در روایت. احتمال دوم این است که گفته بشود دو جمله در این روایت یک حکم رو بیان میکنه، نه دو حکم. یعنی امام هفتم علیه السلام ابتداءً میفرمایند نرد و شطرنج و اربعت عشر به منزلت واحده هستند، همه اینا آلات قمار هستند. بعد یه قاعده کلی میخوان بیان کنن، اصلا ما تقوم را علیه رو ولو بر خلاف اصطلاح به معنای ما تقوم را به معنا کنیم. وقت اینجور بگیم، امام میخوان بفرماین هر ابزاری که بر او قمار زده میشه، قمار بر او واقع میشه، اسمش میسر. یعنی میخواد نرد باشه، میخواد شطرنج باشه، میخواد اربعت عشر باشه، میخواد ابزار دیگر قمار باشه، پاسور باشه مثلا، قاف باشه مثلا. امام میخواد بفرماین هر چیزی که قمار برو زده میشه، یعنی هر چیزی که حالت قماره، اگر روایت رو اینجور معنا کنیم، روایت میشه معید احتمال سوم که ذکر خواهیم کرد، که شاید شاهد این بر این معنا باشه که در احتمال سوم میگیم. پس تا اینجا احتمال دوم این است که میسر یعنی ما تقوم را علی، یعنی اون مال رحم به تعبیر، اون پول بردباخ به اون میگن میسر. دلیلش صحیحه معمر ابن خالد که حالا بعد در بازبینی ببینیم این صحیحه دلالت داره یا اجمال داره یا میخواد چیز دیگه بگه. اینم احتمال دوم فعلا. چطور؟ نه دیگه، چرا در حکم مثل میسر رو مثل میسر هن اینا نه، حالا خب همین وقت میشه احتمال سوم دیگه، یعنی لازم نیست دیگه فی حکمه باشه. امام میخوان بفرماین کل ما، اگر معنای تقومر علی تقومر به باشه، یعنی کل ما تقومر بهی فهو میسر. نه دیگه نمیشه، در حکم میسر از ما تقومر علی یعنی حرامه. خب نه، این یه مقداری خلاف ظاهر میشه. حالا دقت کنید احتمال سوم، حالا تا برسیم ببینیم این روایت بعد معنیش چی میشه. احتمال سوم این است که گفته بشود میسر یعنی آلات قمار، یعنی ما تقوم ربه، یعنی ابزاری که قمار به توسط اونا ایجاد میشه، واقع میشه، که اگر میسر به این معنا باشه، خب ممکنه برای بطلان محافظه بر آلات قمار به آیه استدلال بشه. حالا باز استدلال درسته یا نه بررسی میکنه. خب به چه دلیل میسر به معنای آلات قمار باشه؟ به دو سه روایت استدلال شده است. روایت اول روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام که در تفسیر علی ابن ابراهیم است. خوب دقت کنید این روایت که ما در بحث اسنام هم بهش اشاره کردیم، اگر سندش قابل تصحیح باشه، دو فائده مهم در تفسیر این آیه کریمه داره، از دو جهت این روایت مهم میشه. جهت اولین است که روایت ابی جارود موضوع رو در آیه کریمه منقح میکنه. دقیقا تفسیر میکنه انصاب یعنی بت‌ها که جاهلیت میپرستیدن، میسر یعنی آلات قمار، هو نرد و شطرنج. کاملا موضوع رو مشخص میکنه این روایت. جهت دومی که این روایت در تفسیر آیه مهم است این است که ما در مباحث مختلف میگفتیم حکمی که در این آیه بیان شده فجتنبو رجس من عمل الشیطان فجتنبو، آیا به لحاظ جمیع الاثار است که معاوضرم شامل بشه یا نه به لحاظ اثر ظاهر است؟ آن وقت ترجیح میدادیم به لحاظ اثر ظاهر باشه و بعد آیه رو اینجوری معنا میکردیم: از شرب خمر اجتناب کنیم، از پرستش بت‌ها اجتناب کنیم، از بازی با آلات قمار اجتناب کنیم. اگه میسر به معنای آلات قمار باشه، لکن دقت کنیم روایت ابی الجارود اگه سندن معتبر باشه مفادش اینه مقصود در این آیه کریمه جمیع الاثار است نه اثر ظاهر، کان روایت تصریح میکنه کل هذا بیعه و شراءه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم. این میسر و انصاب و ازلام همش بیعش حرامه، شرائش حرامه، انتفاع بهش حرامه، من جمیع الجهات من الله، خدا گفته تو آیه کریم. پس دقت کنید اگر روایت ابی الجارود سندش قابل اعتبار باشه هم موضوع رو در آیه مشخص میکنه هم حکم رو روشن میکنه، جای بحثی هم باقی نمیمونه، لذا باید وارد بشیم از نظر سند این روایت رو بررسی کنیم. سند این مقداره: علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. روایت هم در وسائل الشیعه باب 102 از ابواب ما یکتسب و به حدیث 12. دو تا مطلب راجع به بررسی سند این روایت قابل دقته. ابتدا مطلب آقای خویی رو بگیم، بعد ببینیم نقدی وارده یا نه. مطلب اول، آیا سند تا ابل جارود وضعش چگونه است؟ مدرسه نجف در فقه در مواردی به این گونه سند که میرسن، علی ابن ابراهیم عن ابل جارود میفرمایند این سند مرسل است، لذا قابل اعتنا نیست. وجهش این است که علی ابن ابراهیم نمیتونه مستقیم از ابل جارود روایت نقل کنه. اینا اختلاف طبقه دارن با هم، لذا حداقل یه واسطه یا دو واسطه حذف شده اینجا. پس سند مرسل، این یک مطلب. مطلب دوم، نسبت به خود ابل جارود مرحومای خویی دو نظر مختلف دارم که حالا یبدو برگشتن از یک نظرشون. نظر اولشون که در مکاسب محرمه و مواردی اشاره میکنن، میفرماین ابل جارود زیاد ابن منذر رئیس فرقه جارودیه زیدیه ضعیف است، به خاطر اینکه مرحوم کشی فرموده مکفوفاً اعمى القلب، مکفوف بوده، نابینا بوده، اعمى القلب هم بوده، نه تنها چشمش نابینا بوده که قلبش هم نابینا بوده. و دوم اینکه روایاتی وارد شده است، مرحوم کشی اینا رو نقل میکنه، که گفته شده ابل جارود کذاب و ملعون، لذا ضعیف. در معجم رجال الحدیث از این نظر عدول میکنن. حالا فقهشون شما دیگه با جعبه‌های جادوییتون مراجعه کنید ببینید این عدول تو فقه هم باستاب پیدا کرده، در جای این عدول رئیشون آوردن یا نه آوردن، حالا اون دیگه با شما نگاه کنید. خلاصه مطلبشون این است که ایشون میفرمایند مرحوم کشی که فرموده اعمى القلب، این به خاطر روایاتی است که در مذمت ابل جارود وارد شده. مثلا در یک روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن سه نفر کذاب و مکذب، یکی ابل جاروده. روایت دیگری کشی نقل میکنه انا عبدالله المزخرف عن ابی سلیمان الحمار. حالا مزخرف معناش ولی این دیگه چه لقبیه بی بنده خدا داده. عن ابی سلیمان الحمار قال ابو عبدالله علیه السلام لأبی الجاروت فی فستاته به منا رافعا صوته. این آقای ابی سلیمان میگه من در منا بودم، امام در خیمه در منا با صدای بلند به ابی الجارود اینجوری فرمودن کان والله ابی امام و اهل الارض حیث مات لا یجهله الا ظل. چون میدونید زیدیه جارودیه طایفه از زیدیان بعد اشاره میکنه اینا تا امام سجاد قبول دارن، بعد زید بن علی رو به عنوان امام میدونن، دیگه امام باقر و امام صادق و اینا رو قبول ندارن. راوی میگه امام صادق به ابل جارود میگفت کان والله ابی امام و اهل الارض، پدرم به خدا امام اهل الارض بود، حیث و مات لا یجهله الا ظل، هر کسی رو ندونه گمراهه. ثم رأيته العام المقبل، بعد میگه دیدم سال آینده هم قال له مثل ما قال. امام صادق و ابی الجارود سال بعدم تو منا همی حرف رو فرمودن که هر کس پدر من امام باقر رو انکار کنه او ظال است. میگه ثم لقیت ابی الجارود بعد از ذلک به کوفه، بعد از این در کوفه من ابو سلیمان میگه ابی الجارود رو دیدم. فقلت له الیس سمعت ما قال ابو عبدالله مرتين کان. چون زیدی امام باقر قبول نداره، این ابی سلیمان میگه بهش گفتم مگه دو بار از امام صادق این مطلب شده نشنیدی که گفت هر کس پدر منو قبول نداشته باشه گمراهه. قال انما یعنی اباه علی بن ابی طالب، خدا وقتی میخواد انکار کنه امام صادق انکار نمی کنه، ولی اینجوری میگه نه، امام صادق که فرمودن هر کس پدر من انکار کنه امامتش او ظاله، مقصود از پدرشون علی ابن ابی طالب بود. منم که علی ابن ابی طالب رو انکار نمی کنم، که زیدیه علی ابن ابی طالب رو قبول دارم، میگه من علی رو قبول دارم، مقصود امام باقر نیست. حالا آی خویی میفرماین این روایات که در مذمت ابی الجارود آمده در سند این روایات عدت مجاهیل، چندین راوی مجهول و چندین راوی مهمل است، لذا این روایات ضعیف. حتی اون روایت کذاب و مکذب سلسله سندش عدت مجاهیل، لذا این روایات قابل اعتنا نیست. کشی هم بر اساس این روایات گفته اعمل قلبه. بعد خودشون میفرماین به دو دلیل ما قائل به وثاقت ابی الجارود میشویم، میگیم سقط. یک دلیل شهادت شیخ مفید در رساله عددیه است، مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه اختلاف آیا ماه رمضان همیشه 30 روزه یا نه، روایاتی رو بر کم و زیاد شدن ماه رمضان میاره، بعد میفرماید این روایات رو روایت کردن اعلام و رؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم. این روایات رو کسانی نقل کردن که رؤسای مذهبن در فتوا و حکم، کسی طعن نسبت به اینا نمیتونه بزنه. یکی از اون راویانی که ناقل این روایات ابوالجارود، آقای خویی میفرماین شیخ مفید در رساله عددیه شهادت میده که که این مجموعه که یکیشون اول جارود است، اینا مسیر به طعن ندارن، رؤسایی هم که حلال و حرام از اینا گرفتیم و هازا معنی الوساقه. پس این کلام مرحوم شیخ مفید دال بر وساقتیش. دلیل دوم وقوع ابل جارود در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم است و علی بن ابراهیم در مقدمه تفسیر گفته است من این تفسیر رو از ثقات نقل میکنم. فعلیه زیاد ابن منذر ثقه است و قابل اعتماد است. این دو مطلب مرحوم آقای خویی، هم نسبت به سند تو ابل جارود، هم نسبت به خود ابل جارود. خب نسبت به هر دو مطلب ما مناقشاتی داریم. ابتدا نسبت به خود ابل جارود وارد بشیم، ببینیم چه باید گفت در بررسی این شخصیت. بعد هم آیا سند علی ابن ابراهیم عن ابل جارود مرسله که آی خویی می فرماین یا مرسل نیست؟ للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله